اللهم لك صلاة لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم.
قرآن اوصافی که داره کریمه، انه لقرآن کریم. چه کرمی از این بیشتر که سعادت ما را، راه ما را، رشد ما را به ما میده، به ما خط نشون میده، کلید به ما میده. اگر کسی ده تا سفره غذا داد به شما، ده دفعه شما رو مهمون کرد، شما میگه آدم کریمیه، مهمونی میکنه. اما اگر یه کلیدی بهت داد که گفت خودت برو ازش چیزی در بیار، خب اونم کریمه. کلیدهایی رو به ما میده، راه سعادت ما میده. عزت ایران به خاطر اینکه به قرآن نزدیک شد. قرآن تجلی خداست. لقد تجلى الله لخلقه فی کلامه. داریم که خداوند میخواسته خودشو نشون بده، ولی از اونجایی که خدا دیدنی نیست، از طریق قرآن تجلی کرده.
از انتهای قلبی‌ترین نقطه زمین، جایی که انجماد لحظه هاست، به شرقی ترین منطقه آسمان دعوتی در نوروزی ترین فصل سال سمت تو آمدن. نفر به نفر لبخند روی لبها و بر دلها می نشاند. کارش همین بود. دنیا دستش را باز نگذاشته بود، اما خدا به دلش وسعت بخشیده بود. کافی بود در چشم عزیزی از عزیزانش رنگی از غم ببیند، یا دوستی بیمار شود و یا بغض کودکی را ببیند چشمانش. بی تفاوتی در قاموس اندیشه‌اش راه نداشت. او نفر به نفر لبخند روی لبها می نشاند، اما نه با صرف پول و تحمیل هزینه بر زندگی. او تنها برای آشنایانش وقت خرج می کرد. وقتی به دوستی که غم به سراغش آمده بود زنگ می زد، احوال پرسی می کرد و در غم دوستش شریک می شد، با کودکی که در یک جمع تنها بود وقت می گذراند، سرش را گرم می کرد و به او احساس خوب و شاد بودن می بخشید. مهرش را از بیماری که در بستر تمام دلخوشیش یک دیدار بود دریغ نمی کرد و با یک احوال پرسی ساده اندوه بیماری را اندکی کم می کرد. او تنها اندکی وقت می فروخت برای به دست آوردن دلهای غم دیده و منتظر و رضایت خداوند را در همین اندک ها می دید.
آنقدر خوبی مرا افتی به مردم، آنقدر که حتی خودم هم باورم شد. آهی کرامت پیش دیدی آخر کار، این مهربانی های تو درد سرم شد. احساس دل تنگی در این شب ها نکردم، من مهربان تر از خودت پیدا نکردم.
بزرگ مرد و غیور و دلیر و بت‌شکن، مقام اهل شهادت فراتر از سخن است. یاد و خاطره شهدای مقاومت جاودانی.
در دل فلسطین، سرزمینی که تاریخش با خون شهیدان رنگین شده، عبدالعزیز علی عبدالحفیظ رنتیسی به دنیا آمد. او در 23 اکتبر 1947 در روستای ینبا بین اسقلان و یافا چشم به جهان گشود. 6 ماه پس از تولد با اشغال این منطقه توسط رژیم صهیونیستی، خانواده‌اش به اردوگاه خان یونس در جنوب نوار غزه کوچ کردند. عبدالعزیز در میان 9 برادر و 3 خواهر بزرگ شد و از همون کودکی با سختی و فقر آشنا شد.
فوق‌العاده شخصیت گرم، گیرا و کاریزما، یعنی کاریزمای فوق‌العاده‌ای داشت. ایشون هم بسیار تحصیل کرده بود، دکترای ژنتیک داشته و پزشکی اطفال، یعنی به اطفال مسلط بوده، بسیار تحصیل کرده بوده و 9 ساله بوده که عموش رو اشغالگرا جلوی چشش به شهادت میرسونن و در اوان کودکی از روستاشون مجبور به فرار میشن به خاطر اشغال روستا توسط صهیونیست‌ها.
رنتیسی 6 ساله که پا به عرصه تحصیل گذاشته بود، در مدرسه وابسته به سازمان رسیدگی به پناهندگان فلسطینی آغاز به تحصیل کرد. فقر و تنگنا او رو وادار کرد تا همزمان با تحصیل به کار روی بیاره. با این حال او از دانش آموزان ممتاز بود. بعد از پایان دبیرستان در سال 1965 به مصر رفت تا در رشته پزشکی تحصیل کنه و در سال 1976 با رتبه بالا فارغ التحصیل شد.
ایشون جزء اون 400 فلسطینی بود که سال 71-72 تبعید شدن از فلسطین اشغالی به مرزهای لبنان. تو سرمای زمستون هم اینا تقریبا اووردنشون اونجا مستقر کردن. اولین ارتباطات بین بچهای سپاه قدس با حماس اونجا اتفاق افتاد. رنتیسی تقریبا سخنگو و برجسته‌ترین شخصیت اون 400 نفر بود که اولین ارتباطا اینجا برقرار شد.
عبدالعزیز رنتیسی یکی از بنیانگذاران جنبش حماس بود. پس از شهادت شیخ احمد یاسین در مارس 2004 او به رهبری جنبش حماس در نوار غزه رسید. رنتیسی تنها 26 روز پس از شیخ یاسین رهبری رو به عهده گرفت و در 17 آوریل 2004 در سن 57 سالگی به شهادت رسید. او در آخرین روزهای زندگیش با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی پیروزی ملت فلسطین رو پیش بینی کرد و گفت: آیا ما از مرگ می‌ترسیم؟ ما هم یکی روزی خواهیم مرد، چه با قتل و چه با سرطان. من آپاچی را ترجیح
می‌دهم.
أدعوكم أيها الإخوة الأفاضل لا يفهموا إلا لغة واحدة، هي لغة الحراب، هي لغة الجهاد، هي لغة السلاح. إن 1000 قذيفة من كلام
رنتیسی زندگی ساده‌ای داشت. به گفته پسرش محمد، پدرم روزی که به شهادت رسید پیش از خروج از خانه به کتاب اشعار اسلامی تفعل زد و شعری آمد که می گفت خدایا همه آرزویم شهادت است. او به مادرم گفت این بهترین شعر است که در زندگی دوست دارم.
شیخ احمدی حسینه که تمام این شعرها رو کنار هم قرار میده و از جمع این بچه‌ها حماس متولد میشه. امروز بعد از 36 سال به اینجا رسیده که عملاً رژیم صهیونیستی در غزه با حماس عاجزه از شکست دادنش.
شهادت رنتیسی خون تازه‌ای در رگ‌های جنبش حماس جاری کرد و بیش از 114 شخصیت و سازمان بین‌المللی ترور او را محکوم کردند.
السلام على شهداء المقاومة وعلى رعيل المجاهدين الذين ضحوا بحياتهم على هذا الطريق وأخص بالذكر الشهيد الشيخ أحمد ياسين والشهيد السيد عباس الموسوي والشهيد فتحي الشقاقي والشهيد إمام مغنية والشهيد عبد العزيز الرنتيسي والشهيد أبا مهدي المهندس ثم القامة الرفيعة لشهداء المقاومة الشهيد قاسم سليماني.
رنتیسی در زندان رژیم اشغالگر قرآن رو حفظ کرد و حافظه قوی و برخورد قاطع با اقدامات صهیونیستی از ویژگی‌های او بود. او در قلب فلسطین به عنوان یک شهید جاودانه شد و نامش نمادی از مقاومت در برابر ظلم. با وجود تبلیغات مسموم جهانی به عنوان یک قهرمان در تاریخ فلسطین ثبت شد و زندگیش الهام بخش نسل‌های آینده خواهد بود.
یادشون گرامی، نامشون جاوید، شهدای عزیز اسلام از ابتدا تا همیشه قبول باشه طاعات و عبادات شما. مؤمنان متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت، ویژه برنامه سفره تا آسمان از گروه سلامت روان و معنوی رادیو سلامت. اما بسته صوتی آماده پخش با هم بشنویم طرح پرسش مسابقه قرآنی این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کدام سوره بر صله رحم و ارتباط خانوادگی تأکید دارد؟ مخاطبین عزیز، با مراجعه به قرآن کریم و جستجو در آن به راحتی به پاسخ این پرسش دست خواهید یافت. پاسخهای صحیح خود را از طریق شماره پیامک 30102 و یا مراجعه به نرم افزار بله به آدرس @سلامت102FM برای ما بفرستید و در قرعه کشی روزانه شبکه رادیویی سلامت شرکت کنید. روزانه دو نفر برنده جایزه نقدی خواهند بود.
۱۸:۴۳ است. نماز روزاتون قبول باشه. سروران بزرگوارم، ادامه ویژه برنامه سفره تا آسمان جام جم رادیو سلامت. خانم خواجه نوری، خیلی از عزیزانم لطف کردن، مثل همیشه تماس گرفتن، اظهار نظر کردن در مورد سوالی که حضرت عالی مطرح کردید.
خواهش میکنم، میشنویم.
من هر جا و تو هر محیطی که باشه خودم رو ملزم میدونم که رعایت اخلاق رو داشته باشم. مثلا نحوه صحبت کردنم با دیگران، نحوه برخوردم با دیگران طوری باشه که محترمانه باشه. من حتی با عزیزترین کسانم هم با شوخی صحبت نمی کنم، سعی می کنم رعایت کلام رو داشته باشم. و این خیلی خوبه که ما به حق و حقوق خودمون واقف باشیم، بدونیم که هر جا که قدم می داریم باید رعایت اخلاق رو داشته باشیم. خدا نگهدارتون.
خانم اکسری عزیز، خیلی متشکرم از این لطف و همراهی همیشگی شما.
من خودم را 100% آدم اخلاق مدار می دانم، چون 74 سال از خدا عمر گرفتم. اگر خود ستایی نباشد یک نفر نگفتن که عزیز حسن‌پور اخلاقش بد است، مخصوصا این ماه مبارک رمضان که دیگه حتما 100% هست. ممنونم از برنامه خوب شما. عزیز حسن‌پور هستم از تهران.
عزیز ما هستید برادر بزرگوار، خدا حفظتون کنه انشالله.
یکی از صفات پسندیده و نیکوی یک انسان مؤمن و با وجدان رعایت حقوق هموطنان دیگر است. ما باید به حقوق دیگران احترام بگذاریم و آنها را رعایت کنیم و سعی کنیم حقی را از کسی ضایع نکنیم. این حقوق شامل تمامی حقوقی است که یک انسان میتواند داشته باشد: حق شهروندی، حق قانونی، حق شرعی و هر حق دیگری که هر هموطنی دارد. نسرین هادیان از گرگان.
نسرین خانم، متشکریم از این لطف و بزرگواری شما. چه نکته‌های خوبی رو مطرح کردین، دستتون درد نکنه.
اگه قرار بشه اصول اخلاقی رعایت نکنم، پس چه میخواد رعایت کنم؟ یکی از چیزهایی که رعایت کنم مردمداری، احترام گذاشتن به حقوق مردم و ارزشهای مردم، و سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه به عنوان یه ورزشکار احترام بذارم به مردم، تا اونجایی که بتونم خدمتی کنم، اگه دستم بیاد تا اونجایی که در توانم باشه این آخر اسفندیه خانواده هایی رو دلشون شاد کنم، فکر میکنم یه کاری انجام دارم. حال نمیدونم درست یا نه. قربون شما باشم.
تشکر میکنیم از همه شما همراهان خوب، شنوندگان عزیز، قدردان محبت هاتون هستیم. اینکه این فرصت رو در اختیار ما میگذارید تا از تجربه ارزشمندتون، از دانش و آگاهی شما بهره ببریم، جای شکر داره. پرسیدیم که چقدر خودتون رو ملزم به رعایت اصول اخلاقی میکنید و چه فرصت خوبی ماه مبارک رمضان که در اون برنامه انسان سازی آمده که چه بکنیم، چطور رفتار کنیم در گفتارمون، چه مواردی باشه که انشالله رعایت ادب و اخلاقیات بشه و باعث رنجش کسی نباشیم، خودمون در آرامش باشیم و دیگران از دست ما در امان. سلام عرض میکنیم خدمت جناب آقای دکتر مجتبی موسی کاظمی، استاد دانشگاه، روانشناس، مشاور، همراه همیشگی ما در این ویژه برنامه سفره تا آسمان رادیو سلامت. درود بر شما، قبول باشه تا تو عبادت.
خواهش میکنم. عرض سلام ارادت و وقت بخیر خدمت سازکارالی همکاران خوبتون و عزیزان شنونده بارز قبول تاعت و عبادت در خدمت.
امروز هم پیرو اون سلسله مباحث مربوط به خود ارزیابی این سوال رو مطرح کردیم که چطور خودمون رو ملزم به رعایت اصول اخلاقی میکنیم و دوستان شنونده هم پاسخ دادند. اما آقای دکتر موسی کاظمی، پیش از اون میخوام از شما جویا بشم که اخلاق چه تعریفی داره؟ در همه جوامع به یک صورت و یه تعریف بین المللی داره؟
با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا، حتما یک تعریف عمومی و کلی و کلان و دقیقا تو هر فرهنگی شاید در فروع و جزئیات متفاوت، اما تقید به اخلاقیات برای همه پسندیده است. این اصل مهمش هست.
بله.
و من میخوام چون فرمودن فرصت کمی داریم امشب، یه نکته رو خیلی برای من مهمه بدونیم، و اون باگ اخلاقیات تو سرتاسر دنیا و در طول تاریخ، باگی که متاسفانه تحت تأثیر شرایط اخلاقیات و اخلاق مداری به شدت تغییر میکنه، و امیدوارم انقدر مزین به اخلاقیات بشیم، انقدر مقید بشیم که تحت تأثیر شرایط لااقل نوسان جدی تجربه نشه، چالش جدی نداشته باشیم و بتونیم اون حدود و سقور اصلی رو و اصول اخلاقی رو بتونیم هممون در نظر داشته باشیم، رعایت کنیم و بش انشالله خودمون رو مکلف بدونیم و شرایط نتونه اینقدر عوض کنه جبرو که ما بتونیم متفاوت عمل کنیم و خدا نکرده بعضن اصلا نزد اخلاقی که ضد اخلاقی عمل
بشیم. یعنی آراسته بشیم به اون زیبایی ها یا فضایل گفتاری و رفتاری یا عبارتی اخلاقی.
حتما حتما. یه چیزی هم بگیم، همه ادیان الهی و حالا مکاتبی که به واسطه تغییر در شرایط زمان و زمان اتفاق افتاده و مطرح شده، یکی از بالهاشون، حداقل بالهای این پرنده های خوشبختی، اخلاقیات بوده و امیدواریم که اخلاقیات ذبح بقیه چیزها نشه. اگر یک جامعه اخلاقی ما داشته باشیم، خیلی جامعه قابل تحمل تریه نسبت به بعضی واژه های دیگه و فایل های دیگه.
بله، پس میتونیم بگیم موضوع اخلاق در حقیقت شناخت اون مصادیق ارزش ها هست و بیان کننده اون راه های کسب فضائل، زیبایی ها، نیکوی ها و ترک اون زشتی ها و رذایل اخلاقی.
دقیقا. و این که
در همه دنیا هم این فکر میکنم که پسندیده
بله
باشون.
بله خانم خواجه نوری، معمولا رویکردهای جدید روانشناختی اخلاق مدارتره.
بله.
یعنی رویکردهایی که اخیراً مطرح میشه مثل ACT یا ACT، مثل شفقت درمانی.
بله.
یعنی پست مدرن رفته دوباره سراغ اخلاقیات با اون فاصله‌ای که شاید مدرنیته کمی تا قسمتی از اخلاقیات گرفت و این نوید انشاءالله آینده بهتری.
یه فرمایش گوهرباری هم همیشه داریم، ما شیعیان مولا علی، حضرت علی علیه السلام امیر مؤمنان، که میفرمایند آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. چقدر اصول اخلاقی در همین یک فرمایش گوهربار مطرح شده که اگر رعایت بشه میتونه کمک کننده باشه.
دقیقاً من این نوع جنس احادیث و توصیه ها رو در واقع پایه اخلاقی
بله.
اینا مطالب و اصول اخلاقه و حکم بیسیکی و پایه گذاری اخلاقیات رو داره.
بله، خیلی متشکر آقای دکتر موسی کاظمی. تا فردا انشاءالله با امید خدا که با شما یه گفتگوی دیگه داشته باشیم. شبتون بخیر.
و اینک ماییم و دستان خالی،
هم عاقبت مردم کاشان به دوشم،
ماییم و یک شهر آرزوی رسیدن،
رنگ آم و گذر را به رسیدن نفروشم،
و یک بغل انتظار،
من صورت ماتی که با این نیاید،
که افطار می شوند پشت پلک های تو،
پشت پلک های تو،
سفره ای تا آسمان،
صدایم بزن که شاید سان من سرایم به بالا پرین، نجاتم بده که من رو به رو با سقوطم.
خانم خواجه نوری
بفرمایید،
چقدر لذت بخشه که آدم بدون هزینه، بدون خریدن بلیط برای رفت آمد، حالا وسیله نقلیه و اینا،
بله،
سفر کنه در یک لحظه، بره یکی از شهرهای کشورشو ببینه و بشنوه و خلاصه با جاهای دیدنیش آشنا بشه.
خیلی هم خوب.
مثلا من الان دوست داشتم کوله پشتیمو مثلا مینداختم رو کولم، میرفتم یه شهری که واقعا مردم خونگرمی داره، واقعا مردم با صفایی داره،
بله،
غذاهای خوشمزه و جور و جور داره. اگه گفتین چه شهری، اولش هم ز داره، زه رزه بله،
زاهدان به نظرم میاد، زاهدان احسن. استان سیستان و بلوچستان.
احسن.
رمضان ماهیه که هر گوشه ای از ایران رنگ و بوی خاص خودشو داره. یه فرصت بزرگ برای اینکه با شناخت فرهنگ و سنت‌های مردم سرزمینم خودمو بهتر بشناسم. این بار با کوله پشتیم میخوام برم به جایی که مرزای جغرافیایی هیچ وقت نتونسته دل آدماشو از هم جدا کنه. زاهدان. زاهدان، شهری که در نقطه تلاقی فرهنگ ها نشسته، جایی که رنگ و رنگی لباس ها و گویش ها و آیین ها یه جور وحدت نانوشته رو شکل داده. اینجا مهمون نوازی فقط یه شعار نیست، یه سبک زندگیه. صدای اذان مغرب توی کوچه ها میپیچه، سفره هایی پهن میشن که فرق نمیکنه کی ازش لقمه برمیداره، چون توی زاهدان افطار یعنی سهم دلها یکی. مثل شهرهای دیگه توی گذشته که وسایل ارتباط جمعی در کار نبود، افراد با سحرخوانی مردم رو برای خوردن سحری بیدار میکردن. توی بعضی از مناطق هم افراد فانوس به دست به در خونه همسایه ها میرفتن تا اونا رو برای سحری بیدار کنن. کوبیدن طبل قبل از اذان صبح هم توی این منطقه رواج داشته. یک مرتبه برای بیدار کردن مردم، مرتبه دوم برای هشدار به کسانی که خواب موندن و مرتبه سوم برای یادآوری زمان اذان. یکی دیگه از مراسم‌های قدیمیشون مراسم رمضونی که است. توی این مراسم تعدادی از چوپان‌های محل به قصد کمک به مستمندان گروهی رو تشکیل می‌دادن و موقع افطار به در خونه‌های مردم می‌رفتن و اشعاری رو می‌خوندن و تقاضای کمک می‌کردن. مرو جان من شهرانا چه سالو کجا بیارم، مرو جان من شهرانا چه سالو کجا بیارم، خوش مرغ سلیمانی چه نواده ی دردم منی، خوش مرغ سلیمانی چه نواده ی دردم منی. آبگوش، قرمه، چنگالی با روغن حیوانی، پلو گوشت و پلو مرغ هم توی ماه رمضان اینجا طرفدارای زیادی داره. اگه تو این شبا سفر کنی به زاهدان، حتما با بوی تباهک گوش از سرت میره. یه نوع گوشت خوش شده است که توی ادویه های خاص خوابونده میشه و بعد از سرخ شدن یه طعم بی‌نظیر داره. اگه بعد افطار هوس پیاده روی توی هوای خنک شبونه رو کردی، بازار رسولی میتونه یه مقصد عالی واسط باشه. یه بازار پر از پارچه های سوزن‌دوزی شده یه بلوچی، زیورالات دستساز و ادویه هایی که از دورترین نقاط این سرزمین اومدن. اگه دلت هوس طبیعت کنه، کوه خواجه که بهش میگن مروارید سیستان یه جای شگفت‌انگیزه. یه کوه باستانی با تاریخ منحصر به فرد که بسیار زیباست. رمضان توی زاهدان یعنی تجربه همدلی و مهمون نوازی توی اوج تنوع فرهنگی. سفری که دلمون رو روشن و ذهنمون رو غنی میکنه.
به خاطر همه چیز ممنونیم. نماز و روزاتون قبول باشه، ما رو هم دعا بفرمایید سروران گرامی.
و چقدر خوبه که در زمان دعا قلبی، یعنی بهتره که قلبی بدون کلمات داشته باشیم تا اینکه کلماتی بدون قلب. روزاتون قبول، دلهاتون شاد، سفره‌های افطارتون پربرکت.
حضرت مولانا می‌فرمایند ره آسمان درون است، پر عشق را به جنبان. پر عشق چون قوی شد، غم نردبان نماند. شب بخیر.
خدا نگهدار.